فصل دوازدهم.
یکی دیگر از آفات اعمال خیر حسد است، چنان که فرمودند ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد ورزیدن اعمال خیر انسان را میبلعد و میخورد، آنچنان که هیزم آتش را. یکی دیگر از آن آفات جهود، یعنی حالت ستیزگری با حقیقت است. جهود یعنی اینکه آدمی حقیقت را درک کند و در این حال با آن مخالفت کند. به عبارت دیگر جهود این است که فکر و اندیشه به واسطه دلیل و منطق تسلیم گردد و حقیقت از نظر عقل و چراغ اندیشه روشن گردد، اما روح و احساسات خودخواهانه و متکبرانه سر باز زند و تسلیم نشود. روح کفر ستیزجویی و مخالفت ورزی با حقیقت در عین شناخت حقیقت است. قبلا آنجا که درباره مراتب تسلیم بحث کردیم، توضیحاتی راجع به این حالت دادیم. اکنون به مناسبت بحث از آفت زدگی توضیح بیشتری می دهیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تعریف اسلام می فرماید الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم حقیقت بودن. یعنی در جایی که منافع شخص، تعصب شخص، عادت شخص در مقابل حقیقت قرار می گیرد، آدمی خود را تسلیم حقیقت کند و از هرچه جز حقیقت است صرف نظر کند. جهود یعنی حالت کافر ماجرایی. آنچنان حالتی که ابو جهل داشت، می دانست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دعوی نبوت راستگوست، ولی چون حالت کافر ماجرایی داشت ایمان نمی آورد. گاهی شنیده می شود که اشخاصی می گویند ما حاضر هستیم به جهنم برویم، ولی این کار را نکنیم. یعنی اگر این مطلب حقیقت هم باشد، ما حاضر نیستیم بپذیریم. تعبیرهای دیگر از قبیل سر قوز افتادن، یک دنده بودن و امثال اینها همه مبین همین صفت جهود است. قرآن کریم وجود این صفت زشت را در برخی از افراد بسیار عالی مجسم کرده است. می فرماید و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. و زمانی که گفتند خدایا اگر این حق است و از جانب توست، پس از آسمان سنگی بر سر ما بیفکن یا عذابی دردناک بر ما وارد ساز. قرآن چه تابلوی را مجسم کرده است؟ چگونه با نقل یک جمله روان بیمار برخی از افراد بشر را نجات می دهد. این انسان لجوج که گفتار او در این آیه نقل شده است، به جای اینکه بگوید خدایا اگر این مطلب حق است و از جانب توست، پس قلب مرا مساعد کن که بپذیرم، می گوید اگر حق است عذابی بر من نازل کن و مرا از بین ببر که طاقت ندارم زنده بمانم و رو در روی حقیقت قرار گیرم. این حالت، حالت بسیار خطرناکی است، هرچند در موضوعات کوچک باشد و چه بسا بسیاری از ماها معاذ الله گرفتار آن باشیم. فرض کنید طبیبی عالی مقام و یا مجتهدی عالی مقام و یا متخصص عالی مقام دیگری که شهرت جهانی دارد، در یک مسئله مربوط به فن خودش تشخیصی بدهد و نظر خود را ابراز دارد. بعد یک فرد گمنام، طبیب یا طلبه جوان در همان مسئله نظر مخالف بدهد و دلایل قطعی هم ارائه کند و خود آن مقام عالی در دل خود صحت گفتار آن جوان را تصدیق کند، ولی مردم دیگر طبق معمول بیخبر بمانند و نظر به شخصیت آن مقام عالی او را تصدیق کنند. در این حال اگر آن متخصص مشهور تسلیم گفته آن طبیب یا آن طلبه جوان بشود، یعنی اگر تسلیم حقیقت گردد و اعتراف به اشتباه خیش کند، او واقعا مسلم است، زیرا الاسلام هو تسلیم و به وجهی میتوان گفت مصداق بلا من اسلم وجهه لله است. چون این شخصی از صفت پلید جهود مبراست. و اما اگر انکار ورزد و به خاطر حفظ حیثیت و شهرت خود با حقیقت مبارزه کند، کافر ماجرا و جاهد است. اگر آن طبیب مثلا خیلی بی‌انصاف نباشد، حرفش را بر نمی‌گرداند، ولی عملش را بر می‌گرداند، و اگر خیلی بی‌انصاف باشد، عملش را هم بر نمی‌گرداند، و همان نسخه را می‌دهد و مریض را می‌کشد. بعد هم می‌گوید بیمار خوب شدنی نبود، و همچنین یک عالم عالی مقام دیگر. عکس این حالت هم بسیار اتفاق می‌افتد. روایتی در کافی است که این حقیقت را روشن می‌کند. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود کل شیء یجره الاقرار و تسلیم فهو الایمان و کل شیء یجره الانکار و الجحود فهو الکفر. هر چیزی که نتیجه اقرار و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد او ایمان است، و هر چیزی که نتیجه روح عناد و سرپیچی از حقیقت باشد او کفر است. میگویند مرحوم آیت الله سید حسین کوهکمری رضوان الله علیه که از شاگردان صاحب جواهر و مجتهدی مشهور و معروف بود و حوزه درسی معتبر داشت، هر روز طبق معمول در ساعت معین به یکی از مسجدهای نجف می آمد و تدریس می کرد. چنان که می دانیم حوزه تدریس خارج فقه و اصول زمینه ریاست و مرجعیت است. ریاست و مرجعیت برای یک طلبه به معنی این است که یک مرتبه از صفر به لانهایت برسد، زیرا یک نفر طلبه تا مرجع نشده است هیچ است و به رأی و عقیده او کوچکترین اعتنایی نمی شود و از نظر زندگی غالباً در تنگ دستی به سر می برد، ولی همین که مرجع شد یک مرتبه رأی او مطاع می گردد و کسی در مقابل رأی او رأی ندارد. از نظر مالی نیز بدون حساب و کتاب اختیار مطلق پیدا می کند. علاوه‌ازا طلبه‌ای که شانس مرجعیت دارند مرحله حساسی را طی می کند. مرحوم سید حسین کوهکمری در چنین مرحله‌ای بود. یک روز آن مرحوم از جایی مثلا از دیدن کسی بر می گشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقی نمانده بود. فکر کرد در این وقت کم اگر بخواهد به خانه برود به کاری نمی رسد. بهتر است برود به محل موعود و به انتظار شاگردان بنشیند. رفت و هنوز کسی نیامده بود، ولی دید در یک گوشه مسجد شیخ ژولیده‌ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می کند. مرحوم سید حسین سخنان او را گوش کرد. با کمال تعجب احساس کرد که این شیخ ژولیده بسیار محققانه بحث می کند. روز دیگر راغب شد عمدن زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند. آمد و گوش کرد و بر اعتقاد روز پیشش افزوده گشت. این عمل چند روز تکرار شد. برای مرحوم سید حسین یقین حاصل شد که این شیخ از خودش فاضل‌تر است و او از درس این شیخ استفاده می کند و اگر شاگردان خودش به جای درس او به درس این شیخ حاضر شوند بهره بیشتری خواهند برد. اینجا بود که خود را میان تسلیم و عناد، میان ایمان و کفر، میان آخرت و دنیا مخیر دید. روز دیگر که شاگردان آمدند و جمع شدند، گفت رفقا امروز میخواهم مطلب تازه‌ای به شما بگویم. این شیخ که در آن کنار با چند شاگرد نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و خود من هم از او استفاده میکنم. همه با هم میرویم به درس او. از آن روز در حلقه شاگردان شیخ ژولیده که چشمهایش اندکی تراخم داشت و آثار فقر در او دیده می شد در آمد. این شیخ ژولیده پوش همان است که بعدها به نام حاج شیخ مرتضی انصاری معروف شد. اهل شوشتر است و استاد المتأخرین لقب یافت. شیخ در آن وقت تازه از سفر چند ساله خود به مشهد و اصفهان و کاشان برگشته بود و از این سفر توشه فراوانی برگرفته بود، مخصوصاً از محضر مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کاشان. چون این حالتی در هر کس موجود باشد، مصداق اسلم وجهه لله است. پس کفر و جهود یعنی کافر ماجرایی کردن و عناد ورزیدن. بعدن خواهیم گفت که از نظر قرآن مجید کافر از آن جهت کافر خوانده شده است که حالت عناد و انکار در عین ادراک کشف حقیقت در او هست و همین حالت است که موجب حبت است و آفت عمل خیر به شمار می رود. لذا خدای متعال درباره اعمال کفار می فرماید مانند خاکستری است که باد تندی بر آن ببزد و آن را از بین ببرد. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. فرض کنیم پاستور پیجویی علمی خیش را که منتهی به کشف میکروب گردید برای خدا انجام داده است و منظورش احسان به خلق تقربا الالله بوده است. کافی نیست که در نهایت امر معجور اندالله باشد. اگر او دارای صفاتی از قبیل جهود و امثال آن بوده و نسبت به عقاید خیش تعصب ورزیده است، به طوری که اگر گفته می شد مثلا دین مسیح علیه السلام برای تو یک دین جغرافیایی است، یک دین پدر و مادری است، آیا تحقیق کردی که دینی بهتر و کاملتر از دین مسیح وجود دارد یا ندارد؟ او زیر بار نمی رفت و می گفت نان نان سنگک و دین دین مسیح و حتی حاضر به تحقیق و جستجو هم نمی شد. البته تمام اعمال او هوا و هدر است، زیرا در این فرض او کافر ماجرا بوده و کافر ماجرایی تمام کوشش انسان را نابود می سازد. عمل انسان همراه با چنین حالتی همچون خاکستری است در معرض غارت تندباد. پاستور به عنوان یک مثال ذکر شد. نمی خواهیم بگوییم پاستور چنین بوده است. خدا داناست. ما نیز اگر با حق عناد داشته باشیم، مشمول همین فرمول کلی می باشیم. پروردگارا ما را از حالت کفر و عناد و کافر ماجرایی حفظ فرما. غیر از آنچه که یاد شد، آفتهای دیگری نیز برای اعمال وجود دارد. شاید یکی از آن آفتها بی تفاوتی و بی‌حسی در دفاع از حق و حقیقت است. انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جهود و استنکار نداشته باشد، بی‌طرف هم نمی‌تواند باشد. باید از حق دفاع کند. مردم کوفه می‌دانستند که حق با حسین ابن علی علیه السلام است و این معنی را اعتراف هم کرده بودند، ولی در حمایت از حق و دفاع از آن کوتاهی کردند. ثبات قدم نشان ندادند و استقامت نورزیدند. در حقیقت حمایت نکردن از حق جهود عملی آن است. حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه معروف خیش برای کوفیان آنها را به کوتاهی در حمایت از حق و به ظلم و جنایت بر آن نکوهش می کند. فرمود ای اهل کوفه، ای دغل بازان فریبکار بی وفا، آیا گریه می کنید؟ پس اشک شما نخشکد و نالهتان خاموش نگردد. مثل شما همچون آن زن احمق است که پنده هایی را می رشت و نخ می ساخت. دوباره آنچه را که رشته بود پنبه می کرد و آنچه را که بافته بود باز می کرد. عجب و به خود بالیدن نیز یکی دیگر از آفات عمل است. ریای پس از عمل نیز مانند حسادت و عجب و جهود تباه سازنده عمل است. در حدیث آمده است گاهی شخصی عملی صالح و نورانی انجام می دهد و عملش در علیین قرار می گیرد، ولی بعدها در ملأ عام عمل خود را بازگو می کند و به رخ می کشد. این سبب می شود که عملش تنزل کند. بار دیگر آن را بازگو می کند. تنزل و سقوط دیگری پیدا می کند. وقتی بار سوم آن را بازگو می کند، به کلی نابود می گردد و احیاناً تبدیل به عمل شر می شود. امام باقر علیه السلام فرمود الابقاء على العمل اشد من العمل. قال الراوی و مل ابقاء على العمل؟ قال یسل الرجل بسله و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له فتكتب له سرا ثم يذكرها فتمها فتكتب له علانیه ثم يذكرها فتمها فتكتب له ریاء. نگهداری عمل از خود عمل مشکل تر است. راوی گفت نگهداری عمل یعنی چه؟ امام فرمود یعنی انسان عملی برای خدای یکتا دور از چشم مردم انجام می دهد و در نامه عمل او همینطور ثبت می شود. بعد آن عمل را بازگو می کند. آن عمل از صورت یک عمل سری محو می شود و به عنوان یک عمل علنی در نامه عمل او ثبت می گردد. بار دیگر آن عمل را بازگو می کند. در این وقت آن عمل از دیوان حسنات محو می شود و به عنوان یک عمل ریایی در دیوان سیئات او ثبت می گردد. زیر صفر. تا اینجا سخن از مقبولیت و عدم مقبولیت طاعات و اعمال نیک و مثبت غیر مسلمانان بود و به عبارت دیگر سخن درباره بالای صفر بود. سخن در این بود که آیا کارهای خیر آنها را بالا می برد یا خیر؟ اکنون ببینیم تکلیف زیر صفر یعنی گناهان و اعمال شر غیر مسلمانان چه می شود؟ آیا همه آنها در این جهت یکسانند یا فرقی در کار است؟ به علاوه در زیر صفر یعنی در کارهای شر و پایین برنده آیا میان مسلمان و غیر مسلمان و همچنین میان شیعه و غیر شیعه فرق است یا نه؟ آیا مسلمان و خصوصا مسلمان شیعه از نظر زیر صفر نوعی مسئولیت دارد یا خیر؟ ضمن مطالب گذشته معلوم شد که خداوند آنگاه بشر را معذب می کند که از روی تقصیر یعنی عالمن آمدن مرتکب خلاف شود، نه از روی قصور و دست نارسی. قبلن آیه‌ای که اصولیون قاعده قبح عقاب بلابیان را از آن استنباط می کنند ترجمه و تفسیر کردیم. اکنون برای اینکه وضع غیر مسلمانان را در زیر صفر روشن کنیم، یعنی برای اینکه مجازاتها و کفرهای آنها را در کارهای شری که مرتکب می شوند بررسی کنیم، ناچاریم مسئله دیگری که در معارف اسلامی مطرح است و ریشه اش در قرآن مجید است مطرح کنیم و آن مسئله قصور و استضعاف است. اینک بحث خود را تحت این عنوان آغاز می کنیم. قاصران و مستضعفان. علمای اسلام اصطلاحی دارند، میگویند برخی از مردم مستضعفین و یا مرجون لامر الله میباشند. مستضعفین یعنی بیچارگان و دست نارسان. مرجون لامر الله یعنی کسانی که درباره آنها باید گفت کار اینها با خداست. خداوند خودش به نحوی که حکمت و رحمتش ایجاب میکند عمل خواهد کرد. هر دو اصطلاح از قرآن کریم اقتباس شده است. در سوره نساء آیه 97، 98 و 99 چنین آمده است: الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وساعت مسیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. در آیه اول جریان پرسش و پاسخ مأموران الهی با بعضی از مردم پس از مرگ آنها مطرح است. فرشتگان از آنها می‌پرسند شما در دنیا در چه وضعی به سر می بردید؟ آنها معتذر می شوند که ما مردم بیچاره بودیم. دستمان به کسی و چیزی نمی رسید. فرشتگان می گویند شما مستضعف نیستید زیرا زمین خدا فراخ بود و شما می توانستید از آنجا مهاجرت کرده به نقطه ای بروید که همه جور امکان در آنجا بود. پس شما مقصرید و مستوجب عذاب. در آیه دوم، وضع برخی مردم را ذکر می کند که واقعا مستضعفند، خواه مرد و یا زن و یا کودک. اینها کسانی هستند که دستشان به جایی نمی رسد و راه به جایی نمی برند. در آیه سوم نوید می دهد و امیدوار می کند به اینکه خداوند کریم گروه دوم را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد. حضرت استادنا الاکرم علامه طباطبایی روحی فدا در تفسیر المیزان ذیل همین آیه می‌فرماید خداوند جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است و عفو الهی شامل آن نمی شود. اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثناء شده اند. استثناء به صورتی ذکر شده که اختصاص ندارد به اینکه استضعاف به این صورت باشد، همانطوری که ممکن است منشأ استضعاف عدم امکان تغییر محیط باشد، ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد. روایات زیادی وارد شده که مردمی که به عللی قاصر مانده اند مستضعف به شمار می روند. در آیه 106 از سوره توبه می فرماید و آخرون مرجون لعمر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. گروه دیگر کارشان احاله می شود به امر خدا، یا آنها را معذب می کند و یا بر آنها می بخشاید. خداوند دانا و حکیم است. کلمه مرجون لعمر الله از این آیه اقتباس شده است. در روایت آمده است که امام باقر علیه السلام درباره این آیه فرمود همانا قومی بودند در صدر اسلام که ابتدا مشرک بودند و مرتکب جنایاتی بزرگ شدند. حمزه و جعفر و امثال اینها را از مسلمین کشتند. اینها بعد مسلمان شدند، شرک را رها کردند و به توحید گراییدند. اما ایمان در قلب آنها راه نیافت که در زمره مؤمنین قرار گیرند و استحقاق بهشت پیدا کنند. و در این حال از جهود و عناد هم که موجب معذب بودن آنها بود دست برداشته بودند. اینها نه مؤمن بودند و نه کافر و جاهد. اینها هستند مرجعون لامر الله که امرشان حواله به خداست. در حدیث دیگر آمده است که همران ابن اعین گفت از امام صادق علیه السلام درباره مستضعفین پرسش کردم، فرمود آنان نه در زمره مؤمنانند و نه در زمره کافران، آنها مرجعون لامر الله می باشند. هرچند از مفاد آیه مرجعون لامر الله استفاده می شود که درباره آنها خوب است گفته شود کار اینها با خداست، ولی از لحن آیه مستضعفین اشاره ای به شمول عفو و مغفرت الهی استنباط می شود. آنچه مجموعاً استفاده می شود این است که مردمی که به شکلی از شکلها قصور داشته اند نه تقصیر، خداوند آنها را معذب نمی سازد. در کافی از حمزت ابن تیار نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود مردم شش دسته اند و معالن سه دسته اند: فرقه ایمان، فرقه کفر، فرقه گمراهی. این فرقه ها از وعد و وعید خدا درباره بهشت و جهنم پیدا می شوند. یعنی مردم بر حسب وضعشان در برابر این وعد و وعیدها به چند فرقه منقسم می شوند. آن شش فرقه عبارتند از مؤمنان، کافران، مستضعفان، مرجعون لامر الله، معترفان به گناه که عمل صالح و ناصالح را مخلوط کرده اند و اهل اعراف. و هم در کافی از زراره نقل می کند که گفت با برادرم همران یا برادر دیگرم بکیر بر امام باقر علیه السلام وارد شدیم. من به امام گفتم ما افراد را با شاغول اندازه می گیریم. هر کس مانند ما شیعه باشد، خواه از اولاد علی و خواه از غیر آنها، با او پیوند دوستی به عنوان یک مسلمان و اهل نجات برقرار می کنیم و هر کس با عقیده ما مخالف باشد، ما از او به عنوان یک گمراه و اهل هلاک تبری می جوییم. امام فرمود ای زراره، سخن خدا از سخن تو راست تر است. اگر آنچه تو میگویی درست باشد، پس سخن خدا آنجا که میفرماید الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا کجا رفت؟ پس المرجعون لامر الله چه شد؟ آنها که خدا درباره آنها میفرماید خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا کجا رفتند؟ اصحاب الاعراف چه شدند؟ المؤلفت قلوبهم چه کسانی هستند و کجایند؟ حماد در روایت خود از زراره درباره این ماجرا نقل می کند که گفت در این هنگام کار من و امام به مباحثه کشید. فریاد هر دومان بلند شد که هر کس در بیرون در خانه بود می شنید. جمیل ابن دراج از زراره در این ماجرا نقل می کند که امام فرمود ای زراره، حق است بر خدا که گمراهان نه کافران و جاهدان را به بهشت ببرد. ای زن، در کافی از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند که فرمود علی علیه السلام بابی از ابواب هدایت است، هر که از این در داخل شود مؤمن است و هر که از آن خارج شود کافر است و هر کس که نه به این در داخل شود و نه از آن خارج گردد در زمره طبقه ایست که کارش واگذار به خداست. مرجون لامر الله. امام در این حدیث به طبقه ای تصریح می کند که نه در زمره اهل ایمان و تسلیم و اهل نجاتند و نه در زمره اهل انکار و هلاک. ایزن در کافی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که لو ان العباده اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا، اگر مردم آنگاه که نمی دانند توقف کنند و در صدد انکار بر نیایند کافر نمی شوند. اگر کسی در روایاتی که از ائمه اطهار علیه السلام رسیده است که بیشترین آنها در کتاب الحجت کافی و کتاب الایمان و الکفر کافی گرد آمده است دقت کند، می‌یابد که ائمه علیهم السلام تکیهشان بر این مطلب بوده که هرچه بر سر انسان می‌آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و یا لااقل در شرایطی باشد که می‌بایست تحقیق و جستجو کند و نکند. اما افرادی که ذاتاً و به واسطه قصور فهم و ادراک و یا به علل دیگر در شرایطی به سر می‌برند که مصداق منکر و یا مقصر در تحقیق و جستجو به شمار نمی‌روند، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستند. آنها از مستضعفین و مرجعون لامر الله به شمار می‌روند و هم از روایات استفاده می‌شود که ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه می‌دانند.